بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خوش آمدید برنامه خودتون. همگونه که میدونید ما افتخار این رو داریم که از محضر استاد گرانقدرمون، مورخ و پژوهشگر تاریخمون، حضرت استاد دکتر جباری بهره‌مند میشیم و سوالاتتون رو خدمت ایشون مطرح میکنیم و انشاءالله پاسخگو خواهند بود. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد داشته باشیم و انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر باشه.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب قزبانی و شما بینندگان عزیز. هر جایی که شرف حضور دارید انشاءالله که هموار موفق و پیروز و سربلند باشید معید به تعییدات الهی. امروز هم که روز جمعه است انشاءالله که مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم همه انشاءالله، و انشاءالله جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور اون حضرت هستن و درک ظهور اون حضرت رو داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله که آقا عنایتی با ما داشته باشن و بتونیم برنامه خوبی رو خدمت عزیزان بیننده داشته باشیم. از ماهای حرام ماه ذی‌قعده هستش، انشاءالله که اعمال و طاعات شما عزیزان بیننده مقبول درگاه الهی باشه. خب استاد عزیز، ما امروز میخواییم بیشتر به سوالات بیننده ها بپردازیم و انشاءالله که بیننده ها مستحضر هستن از طریق تلفن یا از طریق فضای مجازی و پل‌های ارتباطی شبکه با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو مطرح کنید، انشاءالله خدمت استاد ارائه کنیم و پاسخش رو بشنوید. خب از استاد، از سوال‌هایی که در هفته‌های قبل داشتیم و دوست داشتیم که امروز در این خصوص صحبت کنیم، بحث معرفی یک کتاب جامع در خصوص حیات و سیره حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام داشته باشیم. میشه یه همچین کتابی یا یه موضوعی در این خصوص مطرح بفرمایید تا انشاءالله بیننده عزیزمون هم با این موضوع آشنا بشه.
بله، عرض میکنم که خب راجب امیرالمؤمنین سلام الله علیه کتاب فراوان نوشته شده، تدوین شده و همچنان نوشته میشه. بیننده عزیز شاید اونچه که مد نظرشون هست یک شاید تک جلد باشد، یک کتاب باشه که درباره امیرالمؤمنین بتوانند اطلاعاتی را از جهات مختلف داشته باشند. من حالا دو سه کتاب رو معرفی میکنم. شاید حالا دوستانی که مدار مفصلتر مایل باشند درباره امیرالمؤمنین مجموعه مقالات رو و مدخلها رو مطالعه کنم، بهترین چیزی که میتونیم به زبان فارسی معرفی بکنیم تا یه سالیانه اخیر که از میکنم شاید بیش از 10 سال قبل توسط پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی زیر نظر جناب استاد علی اکبر صادقی رشاد که اداره میشه و زیر نظر ایشون دانشنامه ای ترتیب داده شد با عنوان دانشنامه امام علی علیه السلام که شاید حدود 10 جلد باشه اگه اشتباه نکنم، هم حدود هست، و مدخلهای متعددی در اونجا بهش پرداخته شده، یعنی مدخلهای مربوط به مباحث تاریخی، مباحث سیره، این مباحث مربوط به معرفت و حکمت علوی و امثال اینها، محورهای مختلفی در اونجا هست که اگر بخواید مفصل درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطالعه کنید و مؤلفانش هم به هر حال افراد متخصص در حوزه‌های مختلفی که پرداخته شده به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثلا در حوزه تاریخ به کسانی که جزء پژوهشگران برجسته تاریخ هستن سپرده شده، در حوزه فرض کنیم مباحث فقهی مرتبط با امیرالمؤمنین، مباحث حدیثی، همینطور به افراد مربوط و افراد شاخص و دارای تخصص در اون حوزه سپرده شده، مقالات خوبی در اونجا هست. این مال به هر حال کسانی که مدام مفصل‌تر می‌خوان در این باره مطالعه داشته باشن. موسوعه امام علی علیه السلام یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم جناب آقای ری شهری ایشون هم توسط مجموعه زیر نظرشون دارالحدیث که آثار حدیثی رو ترتیب میدن، اونجا باز چنین موسوعه‌ای رو ترتیب دادن و موجود هست. اما از کتاب‌های تکجلی درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یکی از کتاب‌هایی که به زبان ساده و نسبتاً جامع درباره امیرالمؤمنین مباحث لازم رو مطرح کرده، مرحوم آقای سید هاشم رسولی محلاتی که در سالیان اخیر از دنیا رفتن و آثار خوبی رو ایشون تدوین کردن، هم درباره پیامبر اکرم، هم درباره ائمه علیهم السلام، هم درباره تاریخ انبیا. ایشون کتابی راجع به تاریخ انبیا دارن که عزیزان اگر علاقمند باشید راجع به تاریخ انبیا مطالعاتی داشته باشید، کتاب ایشون توصیه میشه، کتاب مناسبی است به زبان فارسی. و درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه با همین عنوان زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام آقای سید هاشم رسولی محلاتی و دفتر نشر فرهنگ اسلامی ناشر این کتاب هست. در 14 فصل این کتاب پرداخته به زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم قزوینی خب آثاری درباره ائمه علیهم السلام دارند، من المهد الی اللهد، یعنی این فرض کن امیر المؤمنین من المهد الی اللهد، فاطمه الزهرا من المهد الی اللهد، همونطور دیگر ائمه علیهم السلام، یعنی هر معصومی رو از گهواره تا رحلت، از کودکی تا رحلت رو ایشون پرداختن. درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه یک کتابی دارن که ترجمهش با این عنوان هست، امام علی علیه السلام از ولادت تا شهادت. امام علی از ولادت تا شهادت از مرحوم سید محمد کاظم قزوینی که اصل کتاب عربی هم طور که عرض کردم ترجمه شده توسط آقای علی کرمی. انتشارات دلیل ما هم این کتاب رو چاپ کرده. اینم باز کتاب خوبی است، میتونن دوستان استفاده کنن. یکی دیگر از مؤلفین جناب آقای احمد رحمانی همدانی است که مؤلف باز معروفی است، درباره معصومین کتابهایی داره. راجب امیرالمؤمنین کتابی دارد با همین عنوان، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، که ترجمه شده، باز اصلش عربی است، ترجمه شده توسط آقای حسین استاد ولی که ایشون باز آثاری ترجمه کردن از جمله این کتاب، و اشمعت که این هم باز قابل مطالعه است. آیت الله سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی که از مراجع فعلی هستند، ایشون هم خب مستحضرید که جزو به هر حال مراجع موفق و پرنویس و مؤلف دارای آثار فراوانی در عرصه‌های مختلف، عرصه‌های فقهی، اصولی، رجالی، ملل و نحل و تاریخی، جزو اون دسته از مراجع حوزوی هستن که کارهای تاریخی انجام دادن. ایشون کتاب فروغ ابدیت ایشون خب زمان طاغوت از بکنم که نوشته شد، با قلم خوبی و خلعی رو پر کرد اون زمان. کسانی که معمولا می‌خواستن مطالعه یک کتاب فارسی خوب درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته باشن، فروغ ابدیت رو مطالعه می‌کردن. من در بچگی نوجوانی یادمه که این کتاب رو مطالعه کردم. و البته خب ممکنه از جهت در بعضی از قسمت‌ها جای نقد داشته باشد. خود ایشون یه وقت می‌فرموده که اون زمان ما منبع به قدر کافی در اختیارمون نبود، از اون چه که موجود بود ما استفاده کردیم، کتاب رو نوشتیم. ایشون درباره امیرالمؤمنین کتابی دارن با عنوان فروغ ولایت، کتاب تکجلی نسبتاً قطوری است با عنوان فروغ ولایت، و در اونجا خیلی خوب زندگان امیرالمؤمنین رو مفصل از کودکی تا شهادت بررسی کردن، تحلیل کردن. کتاب ارزشمند، قابل پیشنهاد هست این کتاب. و بالاخره یک کتاب دیگه معرفی کنم، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که ایشون هم باز آثار متعددی داشتند، از اساتید دانشگاهیشون تا پیشینه حوزوی داشتند دیگه. مرحوم سید جعفر شهیدی تحصیل کرده نجف بودن و هر شبت که مدتی در نجف بودن. خود ایشون یه وقتی من خدمتشون بودم میفرمود که من وقتی که رفتم نجف یه هفته در حجره مرحوم آیت الله بهجت مهمان بودم و خیلی راغب بود، اون سفر ایشون به قم تشریف آورده بود، راغب بود که با آیت الله بهجت دیداری داشته باشن. و به هر حال دوران طلبگیشون در نجف رو ذکر میکردن، یه خاطراتی رو. البته بعدم برگشتن ایران و جزء اساتید برجسته دانشگاه شدند و دکترای ادبیات فارسی گرفتند و به هر حال استاد دارای معنویت با سابقه حوزوی دانشگاهی، آثار متعددی به خصوص در عرصه تاریخیشون دارن. راجع به تعدادی از معصومین کتاب دارن، راجع به امیرالمؤمنین کتاب خوبی دارن با عنوان علی از زبان علی، یعنی امیرالمؤمنین را از زبان خود امیرالمؤمنین با توجه به خطب، نامه ها، کلمات، روایات، امثال اینها توصیف کردن در این کتاب. اگر از آن دنبال این باشید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه را با لسان خودش بشناسید، این کتاب کتاب ارزشمندی است. علی از زبان علی از مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی. آخرین کتابی هم که حالا معرفی کنم آقای مصطفی دلشاد تهرانی، یکی از مؤلفین معاصر هستند که آثار خوبی دارن. از جمله آثاری که ایشون باز دارن راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله، سیره نبوی، ایشون 3-4 جلد کتاب دارن راجع به همین عنوان سیره نبوی منطق عملی، با نگاه سیره ای وارد شدن در معرفی سیره پیامبر، اصول سیره رو اصل کردن، اصل فرض کنید که ظلم ستیزی، اصل عدم انظلام و امثال اینها، و سیره فردی در یک جلد، سیره مدیریتی در یک جلد، سیره سیاسی و اجتماعی در یک جلد و سیره خانوادگی یک جلد. 3-4 جلد کتاب دارم با عنوان سیره نبوی منطق عملی راجع به پیامبر. درباره امیرالمؤمنین همیشون یک کتابی دارم با عنوان دولت آفتاب و سالهاست منتشر شده راجع به اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. هر شود که ایشون این کتاب رو تدوین کردن، کسانی که مایل باشن درباره مباحث حکومتی امیرالمؤمنین مطالعه کنن کتاب مناسبی است. حالا کتاب زیاده، از میکنم بخوام راجع به
خیلی عالی این حالا این کتابی که معرفی کردید از زاویه‌های متعدد هست. ان شاءالله که این دوست عزیزمون هم به پاسخی که می‌خواست رسیده باشه. خیلی متشکرم استاد. در خصوص مرحب، بیننده سوال کرده در مورد مرحب، مرحب که بود، اینکه آیا امیرالمؤمنین علیه السلام با او جنگید و آیا او در مقابل امیرالمؤمنین واکنشش چگونه بود، اون قضیه رو برام بیان کنید. و اینکه باز چون بحث مرحب و بحث خیبر هست، آیا در مورد این در خیبر که امیرالمؤمنین علیه السلام معروف است که و در تاریخ هم هست که امیرالمؤمنین اون در رو از جا کند، این رو هم اگه برای بیننده از اون توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب یه فقره جنگ خیبر یکی از باز بخش‌های خاص مربوط به فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خیلی باز بحث میشه دربارش، انجام بشه از محورهای مختلف، به خصوص از منظر سوء غرض‌هایی که غرض‌ورزی‌هایی که نسبت به این مسئله شده. یعنی دشمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه از سوی تلاش کردن به نحوی کمرنگ جلوه بدن، به نحوی گاهی انکار بکنن، گاهی این فضیلت رو به دیگران نسبت بدن، معارض تراشی بکنن. مثلا راجع به همین بحث مرحب، با اینکه همه مورخان جریان قتل مرحب توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نقل کردن، تو بعضی از روایات مجعول تلاش شده که به دیگران نسبت بدن، دیگری مثل محمد ابن مسلم و اینها نسبت بدن، در حالی که خب قطعا کذبه. و حالا شاید توی برنامه توفیق بشه من اون جریان اقدام قرضورزانه معاویه که رسمیت بخشید به جعل حدیث علیه امیرالمؤمنین و فضائل امیرالمؤمنین رو به دیگران نسبت دادن، یعنی به صورت یک برنامه حساب شده معاویه این کار رو انجام داد، مأموریت داد به کسانی که بیاد فضائلی که راجع به ابو تراب نقل شده اینا رو برید به دیگران نسبت بدید، این رو رسما معاویه بخشنامه کرد. این را مستندش رو بر اساس اون چه که در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید آمده، حالا ما احاله میدیم به برنامه دیگری که مدام مفصل‌تر بشه در اون باره سخن گفت، اما چنین سندی وجود داره که نشون میده که حرکت حساب شده در دوران 20 ساله حکومت معاویه صورت گرفت که فضائل امیرالمؤمنین رو به دیگران نسبت بدن. از جمله شواهدش اینجا ظاهر میشه که میاد مثلا تو مغازه واقدی به عنوان قیله میگه و قیله که این کار محمد ابن مسلم انجام داد. حالا چرا محمد ابن مسلم؟ چون در خط خلفا بود، از جمله اون دست از اصحاب پیامبر بود که بعد از رحلت پیامبر رفت در خط خلفا. یا مثلا فرض بفرمایید که این که در مقابل الحسن و الحسن سیدا شباب اهل جنه نسبت داده میشه به دیگری و دیگری که سیدا کهول اهل الجنه، این روایت مضحکی که در برخی از منابع اهل سنت نقل شده، این در همین دوره ها جعل شد برای اینکه فضیلت تراشی کنن برای دیگران در مقابل فضائل مربوط به اهل بیت علیهم السلام. در ارتباط با همین بحث مرحب، حالا چون سوال بیننده محترم راجع به مرحب هست، من عرض میکنم که بل اتفاق همه مورخان شیعه و اهل سنت این رو نقل کردن که در اون موقعیتی که چون قلعه های خیبر قلعه های تو در توی چندگانه بود، هفت قلعه بود، منتها این هفت قلعه در دل خودشون باز قلعه هایی داشتند، بیش از هفت قلعه است، و خب یکی پس از دیگر اینها فتح میشد تا به اون قلعه حساسی که جنگجویانشون بیشتر درش بودند و قلعه محکم و بزرگی بود به نام حالا قلعه قموس با قاف و صاد. مشهور این هست که اون قلعه خاصی که امیرالمؤمنین درش رو کند و خیلی مرحب از اونجا خارج شد و اینها قلعه قموسه. بعضی در یک قول دیگری قلعه دیگری رو از این قلعه ها هر کدوم اسم داشت، قلعه بطیخ، سلالم، قموس، امثال اینها، و لذا قلعه دیگری رو بعضا گفتم مشهور همین قلعه قموسه. رسیدن به اونجا، خب بعضی از نیروها رفتن برای فتح اون قلعه، خب مشهوره که ابوبکر رو پیامبر فرستاد به فرماندهی بعضی از نیروها، شکست خورده گیرن، در واقع غیر پیروز برگشت و تقصیر گردن رزمنده ها مینداخت، اونا تقصیر گردن فرمانده مینداختن. عمر رو پیامبر فرستاد، که خود این باز یکی از نکات قابل تأمله که رسول خدا صلی الله علیه و آله چطور این دو رو پشت سر هم و سپس امیرالمؤمنین رو میفرسته. آیا میتونه نشانه این باشد که پیامبر اکرم آینده رو داره مینگره و برای اینکه امت بتونه قیاس روشنی داشته باشن نسبت به عمل کرده اینها این کار رو انجام داده، در میان خب این همه اصحاب این دوتا رو فرستاده و شکست خورده برگشتن. بعد پیامبر اون جمله معروف تاریخیشو فرمود، لآتین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یدیه. این جمله رو پیامبر فرمود و اسم نبرد. لآتین الرایت غدا رجلا، فردا این پرچم رو به دست مردی خواهم داد با این اوصاف، هم محب خدا و رسوله، هم محبوب خدا و رسوله، مکرر اهل حمل است، اهل فرار نیست، غیر فرار، تعریض داشت به نحوی به این کسانی که به هر حال
اینا تعریض هم هست
و کرارون غیر فرار، اهل فرار نیست و بر نمیگرده مگر با فتح، بره جز با فتح بر نمیگرده. و فرداش پیامبر صحابه منتظر بودن ببینن به کی میده پرچم رو، نگاه کردن حضرت امیرالمؤمنین میانه اون جمع نیست، گفتن علی کجاست، گفتن که چشماشون درد میکنه و در مثلا اون خیمهشون اینها هستن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو آوردن و خدمت پیامبر اکرم خبر دادن، به حضرت تشریف آوردن و پیامبر اکرم با دستان مبارکشون متبرک کردن چشمان امیرالمؤمنین. از جمله معاجز حسی پیامبر اکرم اینجا ظاهر شده که با دستان مبارکشون بیماری علی رو شفا دادن و پرچم رو به دست امیرالمؤمنین دادن، امامه به سر او بستن و عرض کنم که امیرالمؤمنین حرکت کردن و از قلعه معمولا مرحب، برادران مرحب خارج می شدن، برادران داشت مثل ابو زینب، مثل یاسر، عامر، امثال اینها خارج شدن، یکی پس از دیگری برادرانش به دست امیرالمؤمنین به درک واصل شدن، نوبت به خود مرحب رسید که دربارش گفتن فرد در حال جسیم و قوی و پهلوانی بود و کلاخود سنگی به سرش گذاشته بود عزم. که بعد امیرالمؤمنین وقتی که مواجه شد با او با ضربتی هر شود که شکافت، همون سنگ رو شکافت، هم صورتش شکافت و تو تعابیر هست که تا نزدیک دهانش رو شکافت، گاهی هم بیشتر گفتن که بدنش رو دونیم کرد و اینها و مرحب به درک واصل شد. و اونجا بحث کندن در خیبر مطرح شده عزم. چون تنها مرحب که نبود، جنگجویان دیگر بودن و امیرالمؤمنین یکی از این نیروهایی که اونجا بودن از یهودیان حمله کرد، این سپر از دست حضرت افتاد، سپری که دستشون بوده و لذا حضرت رفتند در رو، که باز در اینجا تعابیر مختلفه، آیا در خود قلعه رو تو اون لحظه کندن یا در دیگری رو به عنوان مرحوم علامه جعفر مرسا این احتمال رو مطرح میکنن که در اونجا بود، اون رو به عنوان سپر برداشتن و بعد رفتن سراغ در قلعه که بسته بود، بعضا گفتن در آهنی، گاهی روکم که در سنگی، برحال در رو کندن و از بعضی از نقل ها برمیاد که خندقی جلوی در قلعه بود و اون در رو پل قرار دادن روی اون خندق، در رو کندن و پل قرار دادن که نیروها از روی اون پل عبور کردن داخل قلعه شدن و قلعه فتح شد با این رشادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و از اون بعضی هم تعابیر هست که قلعه دو در داشت و عرض میکنم که رضا مثلا مرحب از یک در وارد شد، امیرالمؤمنین اون دری که دم دستشون بود اون رو کندن. و خب تعابیر معمولا تو روایات اقرار کردن که منتها در تعدادش اختلاف وجود داره که بعدش 7 نفر، 70 نفر، 40 نفر امثال که این هم ضابه بیان کثرت، یعنی جمعیت چند نفره ای رفتن برای اینکه این در از جا بلند کنه. مثلا روایت از امام باقر سلام الله علیه هست، از طرق اهل سنت هست که در رو خواستن بلند بکنن نتوانستند این کار رو انجام بدن چند نفر. و خود امیرالمؤمنین هم جمله معروفشون هست که والله ما قلعت باب خیبر بقوه جسدانیه بل بقوه رحمانیه قریب. این مضمون داره حضرت که قسم به خدا این در رو با قوت بشری جسمانی من نکندم بلکه با قوت الهی خداوند متعال نیروی لازم برای اون قلعه و کندن باب خیبر رو به من داد. کنده شدن باب قلعه خیبر از قطعیات تاریخیه، کسی ادنا اطلاعی، کوچکتر اطلاعی راجع به متون تاریخی داشته باشه. هر مقابله من همین جلد عرض میکنم که 17 کتاب شریف الصحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله از علامه سید جعفر مرتضی عاملی است، با ارجاعات متعدد ایشون این بحث رو مطرح کرده. و باز رجزهای امیرالمؤمنین که اونجا مرحب اومد، رجز خوند انا الذی سمتنی امی مرحبا آخر، امیرالمؤمنین مقابلش فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره. این لجز انا الذی سمتنی امی حیدره شاید اولین بار اینجا خوانده شده مطابق متناظر با اون رجزی که او خوند. مسئله رجز خودش یک بحثی اصلا در تاریخ که امیرالمؤمنین به خصوص تو این جنگ هاشون رجز دشمن رو متقابلا، مثلا رجز مقابل عمرو بن عبدود رو حضرت متقابلا پاسخ داد. این از این میتوان یک الهامی گرفت برای امروز که مقابل دشمن وقتی که میاد برای ما رجز میخونه در رسانه های خودش، مثل برحال دشمنانی که هستن برای نظام ما، نظام باید متقابلن، مسئولان نظام مسئولان متناظر، رئیس جمهور اون کشور دشمن میاد رجز میخونه، اینجا رئیس جمهور اگر وزیر خارجه متناظر با همین عمرو بن عبدود رجز میخوند که ولقد بححت من الندائب جمع هم حل من مبارز، خسته شدم از بس هی حل من مبارز گفتم کسی نیامد. امیرالمؤمنین رفتن به میدان فرمودن که لا تعجلن فقط اتاک مجیب و صوت که غیر عاجز، عجل نکن پاسخگوی رجز تو آمد که عاجز از مقابله با تو نیست. اینجا باز دارد که حضرت رجز خونه انا الذی سمتنی امی حیدره تا ادامه رجز که حالا بعد.
خیلی متشکرم استاد. این قلعه ها به صورت لایه لایه بوده یا هر قلعه جدا بوده؟ یعنی میشه گفت این قلعه داخل اون قلعه بوده تا رسیده به اون قلعه اصلی که
خب نه، تصویر دقیق اون قلعه ها دست ما الان نیست. آثارش هنوز هست تو منطقه درسته. خیبر هنوز آثار این قلعه ها هست، اما این چنین نبوده که حالا قلعه ها همش داخل هم باشه، نه. این قلعه های متعددی بوده چون منطقه وسیعی بوده، منطقه خیبر منطقه آبادی بوده به خصوص از جهت خرما و محصول خرما، خیلی اونجا خرماهای مرغوب رضا تو فارسی که ما میگیم که زیره به کرمان بردن، اون زمان مثل بوده خرما به خیبر بردن، یعنی اینقدر خرمای خیبر مرغوب بوده و زیاد بوده و اینها، رضا هم از جهت نخلستانهای متعدد و قلعه ها هم اینها تو بلندی ها ساخته بودن متعدد بوده، منتها داخل این قلعه ها عرض میکنم که یه قلعه های دیگری هم بوده که اگر دشمن تونست از یک حصار عبور بکند با حصار بعدی مواجه بشه. بله، منتها گفتن که به هر حال 7 قلعه اسامیش هم تو تاریخ هست و چون اسامی بیش از 7 قلعه ذکر کردن، لذا محققین احتمال دادن که اینها قلعه های درون اون قلعه های بزرگ بودن. بله.
درسته. خیلی متشکرم. یه نکته زیبایی هم اشاره داشتید، بحث همون يحب الله و رسوله و يحب الله و رسوله. این اشاره داشتید، اینم همون تعریزه رو میشه ادامه داد دیگه، فقط بحث کرار غیر فرار نیست، میشه این تعریز رو باز بگیم. بله. تعریزی بر اونها بوده. خیلی متشکرم استاد عزیزم. اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم بعد ان شاء الله برگردیم با ادامه سوالا در خدمت شما و عزیزان بیننده باشید. منتظر ما باشید، انشاءالله خدمت شما برمیگردیم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوبت پر و بالم، باب کنگره از این های بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اتری نداره بی تو سیب، اتری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
خب خسته نباشید عزیزان بیننده، خواهران و برادران عزیزمون، همچنان با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری پژوهشگر تاریخ و سیرشناسمون بهره مند میشیم. استاد خسته نباشید، وقت شما بخیر باشه، همچنان در خدمت شما هستیم. قبل از بیان برنامه نکات بسیار زیبا و دقیق رو اشاره فرمودید، تشکر ما رو از طرف بیننده ها پذیرا باشید. از جناب بیننده من دوباره تذکر بدم که پل های ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید از هر راهی که راحت تر هستید، چه از فضای مجازی، چه از طریق تلفن، حتی تصویری هم از طریق اسکایپ امکان برقراری هست، صداهاتون هم میتونید بفرستید، ما میشنویم و خدمت استاد سوالا رو مطرح میکنیم. خب استاد عزیزمون، یک بحثی از بحث‌های گذشته باقی مونده که بیننده سوال کردن در خصوص جمع‌آوری قرآن کریم، که میگن آیا این قرآن کریم در زمان خلیفه سوم که جمع‌آوری شده و اون لجنه‌ای که تشکیل شده، آیا تغییری داده شده؟ میگه نه اینکه در زمان ابوبکر این قرآن جمع شده، پس این زمان چیست؟ و در این خصوص توضیح خواستن.
بله، سوالشون البته از جهت مربوط میشه به مباحث علوم قرآنی، از جهت مباحث تاریخ قرآن مربوط میشه. سوال خوبی هست، سوال مهمی هم هست و شیطنت هایی هم گاهی در این ارتباط صورت گرفته و میگیره. این شیطنت ها گاهی از ناحیه ملحدین هست یا مستشرقین که خب بودن در سده های اخیر و کسو ملحدین هم که الان تو شبکه ها گاهی ضد قرآن اینها سخن میگن و گاهی هم شیطنت ها از ناحیه غیر شیعه است. با این توضیح کوتاهی که حالا اشاره میکنم، ببینید با این توضیح کلی که مسئله قرآن کریم، سیر نزول قرآن، خب از دوران آغازین رسالت رسول خدا صلی الله علیه شروع شد. البته بحث دقیق تاریخی هست که آیا قرآن کریم از ابتدای بعثت نازل شد، یعنی 40 سالگی پیامبر اکرم، یا نه 3 سال بعدش، یعنی سال سوم بعثت، یعنی مجموع دوران نزول تدریجی قرآن 20 سال بود یا 23 سال بود. خب روایاتی ما داریم که صحیح و سند هم هست از طرق اهل بیت علیهم السلام که دوران نزول تدریجی قرآن رو 20 سال ذکر کردن. در 3 سال اول قرآن نازل نمیشد جز همون 5 آیه اول سوره علق که در غار حرا بر پیامبر نازل شد و سوره حمد که برای نماز نازل شد، اما 3 سال بعدش قرآن کریم نازل شد و با سوره مدثر و قم فانذر که پیامبر دعوت علنیش رو شروع کرد. حالا بحث خاصی در این قسمت هست، اما هر چه که نازل می شد، چه در دوران 10 ساله مکه چه در 10 ساله مدینه، 10 ساله اگر 20 سال قائل باشیم دوران نزول قرآن رو، در اون سال سوم به بعد تا سال 13 پیامبر اکرم کتاب وحیی داشتن، در رأسشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه که روایتی از خود امیرالمؤمنین هست که هیچ آیه ای والله ما من آیه انزل علی رسول الله، هیچ آیه بر پیامبر نازل نشد الا این که پیامبر اکرم بر من قرائت کرد، اقرأنی ها، پیامبر بر من قرائت کرد و من املا کرد و من نوشتم و بعد پیامبر توضیح داد راجع به محکم، متشابه، ناسخ، منسوخ، مجمل، مبین، آیات رو تفسیرش پیامبر بر من گفت و من کتابت کردم. این روایت از امیرالمؤمنین، قسم میخوره حضرت به این نکته. و غیر از امیرالمؤمنین کتاب دیگری بودن مثل عبدالله ابن مسعود در دوران مکه، در دوران مدینه مثل ابی ابن کعب، مثل زید ابن ثابت، امثال اینها، یا ابو دردا هم گاهی اسم بردن، بعضی کتاب دیگه، اما کتاب ثابتشون این چند نفر بودن. پس قرآن زمان پیامبر کتابت شد، نوشته میشد، سوره ها مشخص بود. ما معتقدیم و بسیاری از بزرگان ما مثل مرحوم سید مرتضی، مثل ملا صدرا، مثل آیت الله خویی، مثل علامه سید جعفر مرتضی عاملی، امثال اینها ادله آوردن بر این که قرآن کریم در زمان پیامبر نوشته شد، به صورت کتاب درآمد، بین دفتین اصطلاحا مصحف شد. مصحف یعنی چیزی صحافی شده، صحافی شده حالا امروز یه تصور ازش هست، اون زمان یعنی چیزی که تألیفی که مجموعه صحیفه ها ورق ها کنار هم قرار داده بشه، شکل کتاب مصحف پیدا کنه، مصحف به ما اصحفه، و اینا معتقدن و ما شواهد زیاد داریم بر اینکه قرآن به صورت کتاب تنظیم شده. پیامبر جای سوره ها رو مشخص کرده بود طبق تنظیمی که امروز هست، از سوره حمد ما اصلا فاتحه تور کتاب زمان پیامبر به این سوره حمد اطلاق میشد. پس پیداست در اون زمان در اول قرآن قرار داده شده بود، به فاتحه کتاب معروف بود. یا مثلا ابی ابن کعب میگه فضائل سوره های قرآن رو من از پیامبر آموختم از سوره حم تا سوره ناس. پس پیداست این ترتیب سوره ها در زمان پیامبر انجام گرفته بود. من حالا چون سوال تو این وادیا نبود، من تا عرصه است که این رو عرض بکنم که این آیونی که گاهی مثلا اهل سنت به خصوص متمایل به این جهت هستند که بگن قرآن در زمان پیامبر اکرم جمع بین دفتین نشده بود، بین دو جلد جمع نشده بود، ابوبکر بود که این کار رو انجام داد، من اینجا این نکته رو عرض میکنم که این سخن سیاسی است. یعنی چنین نسبتی رو میشه به پیامبری داد که دغدغه بعد از خودش رو نداره، نعوذ بالله، همون پیامبری که برای بعد از خودش فکر خلیفه نیست، خلافت رو میسپاره به مردم در سقیفه برن خلیفه برای خودشون تعیین کنه، به اون پیامبر میخوره که فکر قرآن هم نباشه، بگه ای امت بعد از من بنشین قرآن رو جمع کنید و تنظیم کنید و اینها. اما پیامبری که ما بر اساس منطق و عقل و اینها میشناسیمش، بر اساس حکمت میشناسیم و شیعه بهش معتقد هست، هم در ارتباط با ثقل اصغر هم در ارتباط با ثقل اکبر دغدغه داره. ثقل اصغر یعنی اهل بیت که بنا بود خلیفه پیامبر و جانشین بشن، مسئله جانشینی رو پیامبر اکرم دغدغه داشت، لذا قدیر رو ترتیب داد. چطور میشه راجب ثقل اصغر و مسئله جانشینی پیامبر دغدغه داشته باشه، نسبت به ثقل اکبر که قرآن هست پیامبر هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه. آیون مدعی هستن میگن قرآن فل عصبه و لخافه و الاقطابه و الرقائه و امثاله در تیکه پوست ها و تیکه استخون ها و تیکه چوب ها و اینها متفرقا نوشته شده بود، زمان ابوبکر اومده اینها رو جمع کردن و به صورت کتاب در آوردن. چطور میشه پیامبر اکرم در طول دوران رسالتشون به این فکر نیفتن که بیان این قرآن رو دستور بدن که جمع کنن، منظم کنن در قالب یک کتابی مصحفی و برای اینکه امت بعد از خودش دچار تفرقه و اختلاف راجع به این قرآن نشن؟ میشه واقعا پذیرفت پیامبر اکرم هیچ دغدغه این جهت رو نداشته بوده باشد؟ از خود زید بن ثابت که در خط خلفا قرار گرفت بعد از رحلت پیامبر نقل کردن آقایون که زید بن ثابت میگفت که کننا فی زمن رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، کننا نؤلف استمرار رو میرسونه از جهت ادبی، ما در زمان پیامبر همواره چنین بودیم، تألیف میکردیم قرآن رو از رقعه ها. رقعه ها این تکه های در حال پارچه و یا پوست امثال اینها که درش نوشته میشد. پس بنابراین یک نوشته اولیه بود که وقتی سوره نازل میشد ابتداعا اون کاتب میومد مینوشت، بعد اینها رو وارد میکردن در اون در حال مصحفی که بنابود چه بشه پیامبرم جاشو مشخص میکرد اگر آیات نازل میشد، چون روایات داریم پیامبر میفرمود که این آیه رو وعو ها به آیه فی موضع کذا، این آیه رو در فلانجا قرار بده بین فلان آیه و فلان آیه. این راجب زمان پیامبر و این استدلالایی که حالا عزیزان بیننده که بر حمدالله فرهیخته اهل مطالعه هستید، این کتاب حقایق هامه حول القرآن الکریم مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی خدا رحمت کنیم بزرگوارو که تو هر عرصه وارد میشد حق کلام رو ادا میکرد، ادله متعددی تو اون کتاب حقایق هامه حول القرآن الکریمشون وارد کرده، دلاله بر اثبات همین نکته ای که عرض کردم که زمان پیامبر مصحف تهیه شد. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه ما روایاتی داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینکه دو سه روز بعد از رحلت پیامبر طبق وصیت پیامبر نشستن مصحف جمع کنه، منظور اصل مصحف نبود بلکه مصحفی بود که امیرالمؤمنین کتابت کرده بود و در حواشی توضیحات تفسیری پیامبر را آورده بود. به عبارت دیگر دست مردم مصحف بود، قرآن بود، اما قرآنی که پیامبر تفسیرش رو گفته و علی نوشته این نبود. لذا پیامبر اکرم وصیت کرد که ای علی بعد از من بنشین، این مصحفی که خلف فراشی در اون حجره من هست اون رو بیار و تنظیم کن. امیرالمؤمنین این رو ظرف قریب به یک هفته، اون سه شب اول رو نشستن تنظیم کردن، روزهای بعدم همطور. روایت از امام باقر سلام الله علیه هست حدود یک هفته بعد از رحلت پیامبر اینو عرضه بر صحابه کردن. تو روایت هست تو کتاب احتجاج دیگر منابع ما هست که وقتی که عرضه بر ابوبکر شد و بر عمر شد، صحابه هم در مسجد نشسته بودن، باز کردن دیدن که فیه فضائح القوم، فیه فضائح القوم، یعنی فرض کن مثلا لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب المشرکین حتی تأتیهم البینه، مثلا در حواشی این اسامی کسانی از کفار را آورده. فرض کن مثلا در ارتباط با آیات مربوط منافقین اسامی اون منافقین را آورده. فرض کن اون منافقینی که قصد قتل پیامبر را داشتن و همو به ما لم ینالو، تو حاشیه توضیحات مربوط به سبب نزول اون آمده، اسباب نزول آمده بود، مناسخ و منسوخ آمده بود. اینها دیدن که اگر بخواد این قرآن منتشر بشه بعد کاسه کوزه رو جمع کنند و برن. لذا تو روایت داره گفتن اون چه که نزد ما هست ما رو کافیست، ما رو نیازی به این نیست. پس پیداست نزدشون قرآن بود، گفتن ما رو نیازی به این نیست. امیرالمؤمنین فرمودن از باب اتمام حجت این رو آوردم و دیگه این رو نخواهید دید. آوردن منزل و طبق روایات ما این کتاب قرآن در دست ائمه علیهم السلام بود، الان در دست امام عصر سلام الله علیه و حضرت آشکار خواهد کرد. ولذا بعضی از مغرضین با توجه به این روایت خواستن به شیعه نسبت بدن و قرآن دیگری شیعه قائل هستن. پاسخ این است که قرآن دیگری رو قائل نیستیم، قرآن مفسر رو ما قائل، مفسر تفسیر شده، اون قرآنی که آیون جریان خلافت دنبالش بودن قرآن مجرد بود، مجرد از این تفاسیر. وقتی اون نقل احتجاج، کتاب شریف الاحتجاج، اون روایتی که ایشون نقل میکنند آمده که وقتی این قرآن علی رو دیدن به دست و پا افتادن. لذا گفتن زید ابن ثابت بیا و به بهانه اینکه ما میخوایم یه قرآنی رو به هر حال ترتیب بدیم که همه متفق برش باشن و مطمئن باشیم کامل هست، هر کس هر چی از قرآن داره برداره بیاره. زید ابن ثابت در مسجد نشوندن و اینکه هر کس هر چی آیه آورد دو شاهد بشن، اینکه دو تا شاهد شهادت بدن بیاد و قرآن رو عرض کنم که جمع آوری بشه. بعد این میشه جمع ابی بکر که البته دارد که نوشتند و بعدش هم در خانه ابی بکر بود، زمان عمر در خانه حفصه بود. رسید زمان عثمان، اختلافی که احیانا در بین مردم افتاده بود درباره قرائت برخی از آیات موجب اختلاف شده بود. حذیفه مثلا آمد از عراق و از ارمنستان، جنگ در ارمنستان اینها فتوحاتی که بود، آمد و خبر داد که اختلافی در عراق، کوفه، بصره بین مسلمان ها هست. لذا عثمان مشورت کرد با صحابه، صحابه تایید کردن، خود امیرالمؤمنین تایید کرد که این کار باید بشه. لذا اون لجنه ها تشکیل شد و بحث توحید مصاحب در زمان عثمان صورت گرفت. حالا اینم باز بحث زیاده که نقد به عثمان در اینجا وارده که چرا علی رو داخل اون لجنه نکرد. یعنی واقعا جا نداشت که امیرالمؤمنین داخل اون گروه میشد در رأس کتابه و هیچ روایتی نداریم علی رو داخل کرده باشه، هم زید ابن ثابت رو داخل کرد.
لحظه در کنار پیامبر بود از بله. لحظه وحی تا لحظه
بله. بعد ابی ابن کعب رو ناچار شد داخل بکند، اما قرآنی که نوشته شد تحت نظر صحابه هم مصاحبت میکردن. اما خب به عثمان دو سه تا اشکال وارد، یکیش همینه، یکی اینکه قرآنایی که بعد از صحابه گرفته بود و توی داخل اون قرآن رو سوزاند، حراق المصاحف که روایتی از امیرالمؤمنین در رجال کشی هست، ابوذر نقل میکنه که اون روزی که عثمان قرآن ها رو به هر حال تکه تکه کردند و سوزاندند و اینها، امیرالمؤمنین فرمود و و الحدید الیوم علی کتاب الله، امروز با خنجر و شمشیر و کتاب الله پاره پاره کردند. حق لله ان یسلط الحدید علی من فعل ذلک، سزاوار از خداوند حدید رو، تیزی رو مسلط کند بر کسی که این کار رو کرد. و همینم در تاریخ داره شد دیگه، این برحال سخن امیرالمؤمنین نفره باشه یا پیشگویی باشد در تاریخ اون جریان قتل عثمان انجام گرفت. اما بحث سوال بیننده راجع به تحریف بود که نه، تحریف صورت نگرفت در این جریان، چون که تحت نظر صحابه بود. حتی یک واو رو خواستن حذف بکنن از یک آیه، آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، اون آیه رو خواستن واو اولش رو حذف بکنن با هدفی که این الذین وصف احبار و رهبان اینها بشه، چون آیه داره میگه کسانی که کنز ذهب و فضه بکنن، مالندوزی بکنن، اینها اهل آتش هستن. در اون زمان هم عثمان و امثال اینها مایل بودن به مالندوزی، خواستن این آیه رو بگن وصف احبار و رهبان است که در آیه قبله واو را اگه حذف میکردن الذین وصف آیه قبل میشد، واو باشه اصطلاح میشه واو استیناف، یعنی جمله جدید شروع میشه، واو خواستن حذف بکنن. سیوطی سنی در الدرالمنصور نقل میکند که ابی ابن کعب شمشیر رو دوشش گذاشت، گفت که لا اضع السیف عن عاتقی حتی توضع الواو موضعها، شمشیر از دوشم برداشته نمیشه مگر اینکه واو سر جاش برگرده. صحابه ای که یک واو رو اجازه نمیدن از قرآن حذف بشه، اجازه میدن یک سوره حذف بشه یا تغییر در قرآن ایجاد بشه. لذا بحث تحریف کاملا منتفی است.
خیلی متشکرم استاد عزیز به خاطر این توضیح واضح و جامع و کاملی که ارائه فرمودید. بحث سوال دیگه در خصوص بنی قریظه است که آیا درست است که میگن پیامبر اکرم مردان بنی قریظه رو کشت؟ این رو هم پرسیدن.
خب بحث خیبر مطرح شد، طبیعتاً باید به بعد دیگری از درگیری یهودیان با رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره کرد و اون مسئله بنی قریظه است. با توضیحاً عرض میکنم برای عزیزان بیننده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مبعوث به رسالت شدن در دوران مکه که خب درگیر با مشرکان مکه بودن، بعد از هجرت به مدینه یا همون یثرب، اون حضرت در مدینه مواجه بودن با سه طایفه یهودی که از سالها قبل آمده بودن در مدینه یا یثرب ساکن شده بودن. سه طایفه معروفن اسامشون، طایفه بنی قینقا و قبیله بنو نذیر و قبیله بنو قریظه. اینا سه قبیله بودن، هر کدوم قلعه مجزا داشتن و با عرض میکنم که دو طایفه قبیله غیر یهودی ساکن مدینه که اوس بود و خزرج بود، اوس و خزرج هم باز از عرب‌های یمنی بودن که سالها قبل هجرت کرده بودن به یثرب ساکن شده بودن، با اونها پیمان‌هایی داشتن این طوائف و عرض کنم که پیامبر اکرم وقتی وارد مدینه شدن پیمان عمومی بستن با اهل مدینه، هم اوس و خزرج هم طوائف سگانه یهودی به پیمان عمومی مدینه معروفه یا قانون اساسی مدینه، تو این کتاب‌های تاریخی هست معمولا. اونجا پیامبر اکرم مرجعیت رسیدگی به امور درگیری‌ها، نزاع‌ها، مسائل درون مدینه رو اینها رو عرض کردم که ارجاع دادن به خودشون تو اون چیز، یعنی در واقع تشکیل حکومت و اینکه اگر نزاعی چیزش مرجعش رسول خداست در این مسائل. خب و از طرفی یک پیمان مجزایی با هر یک از این سه طایفه یهودی پیامبر بستن و امضا شد. حدود 2 سال نگذشته بود از ورود پیامبر به مدینه، یعنی بعد از جنگ بدر در سال دوم، رمضان سال دوم بعد از بدر، طایفه بنی قینقا خیانتی کردن و خب بعد از اون خیانت پیامبر اکرم باشون برخورد کردن که دیگه واردش نمیشم، تعرض به یک زن مسلمان کردن و اینها، نهایتاً اینها چون خیلی به تعبیر امروز پررگری میکردن و رجز میخوندن و میگفتن که مثلا شما چون بر مشرکان مکه در بدر غالب شدید فکر میکنید حریف ما میشه، رفتن تو قلعه هاشون در رو بستن و پیامبر محاصره کرد قلعه اونها رو و یک زن مسلمان رو تعذیبش کرده بودن در بازار یهودیا، یک مرد مسلمان دفاع کرده بود از اون زن، مرد مسلمان رو کشته بودن و اینها. پیامبر اکرم از اینها خواست که به هر حال برگردن از این روش و قبول نکردن. 10-15 روز قلعهش محاصره بود، بعدش هم پیامبر اخراجشون کردن از مدینه. 2 سال بعدش سال 4 بنو نذیر خیانت بزرگتر کردن، توطئه قتل پیامبر، باز پیامبر اونها رو اخراج کردن. همه اینها خلاف اون پیمان بود که بسته بودن. سال 5 قبیله بنو قریظه خیانتی بسی بزرگتر از خیانت اونها، یعنی وقتی که احزاب حمله به مدینه کردن، جنگ خندق رو راه انداختن، پیامبر خندق کندن ناچار در بخش شمالی مدینه، 10,000 نیروی احزاب و مشرکان اونور خندق، بنو قریظه که در داخل مدینه طبق پیمان باید حمایت از مسلمان ها میکردن، اینها رفتن ساخت و پاخ کردن با سران شرک که اینها از پشت مسلمان ها حمله کنن، اونها هم از جلو از اونور خندق، که بعد دفع فتنه احزاب و اهل خندق شد با قصه قتل عمرو بن عبدود و امداد الهی. وقتی که اون مشرکان مدینه رو خالی کردن دیگه به امر الهی پیامبر رفتن سر وقت یهود بنی قریظه. انقدر امر الهی مؤکد بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر ابلاغ کرد که نماز ظهر رو که پیامبر در نزدیک خندق خونده بودن، جبرئیل گفت نماز عصر باید در کنار قلعه های بنو قریظه خونده بشه و تش بردند و به همراه امیرالمؤمنین و روزهایی این قلعه در محاصره بود و بعد تسلیم شدن. و البته باز تفصیل اینجا هست، من وارد نشدم. اینها راضی شدن به قضاوت سعد ابن معاذ که از قبیله اوس بود و هم پیمان اینها بود، رفاقتی با اینها، گفتن هر چی او بگه. اون هم حکم کرد به قتل مردان جنگی عنودشون و اسارت زنان و فرزندانشون و مردان که احیانا یا بچه‌ها، جوان‌هایی که در این جنگ حضور جدی نداشتن، مردانشون اعدام شدن، کشته شدن. بحث در اینه، اعدام مردان بنی قریظه که قرآن هم صحه می‌گذاره، تایید می‌کنه در سوره مبارکه احزاب، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، این آیه شریفه، حالا یادم نیست آیه چند سوره مبارکه احزاب هست، و انزل الذین کفروا من اهل الكتاب من صیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، گروه از اینها رو کشتید گروه هم اسیر کرد. قرآن تأییدن این آیه رو میاره، دلیلش هم این بود که اینا تا آخرین لحظه مقاومت کرده بودن، اگر پیامبر دست رسی به اینها پیدا نمی کرد اینها بنای جنگ با مسلمان ها رو داشتن، اینطور نبود که مسلمان تسلیم بشن. و مطابق بحثی داریم که تعداد اینها چقدر بود، این آمار مبالغی شده از 1,000 نفر، 900 نفر، 800 نفر، 700 600 400 اینها. علامه جعفر مرتضی خدا رحمتش کنه ایشون بحث خوبی داره، فرمود که اصلا کل تعداد یهود بنی قریظه با زن و بچه و همه اینها 750 نفر و کمی بیشتر گفتن. خب معمولا مردان جنگی یک پنجم، توی خانواده 4 5 نفر هستن، یه نفرشون مرد جنگی دیگه، یعنی 750 شما یک پنجم بکنید میشه 100 150 نفر. نهایتا این تعداد بودن که اینم کار منطقی و درستی بود. چرا؟ چون پیامبر بنا نیست که همیشه ببخشه. اگر پیامبر همیشه اهل رأفت و رحمت باشه، دشمن جری میشه، میگن هر بلایی سر این محمد صلی الله علیه بیاریم آخرش خواهد بخشید، بذار ما کارمونو بکنیم. پیامبر نماد اوصاف الهی است، خداوند متعال در دعای افتتاح اینطور واسه ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. در جای خودش ارحم الراحمین خدا، در جای خودش هم اشد المعاقبین. پیامبرم نماد خدای این چنین هست، از میکنم تجسم در واقع مجلای صفات الهی، صفات جمال و جلال الهی. ولذا بله، در جای خودش پیامبر اکرم نماد غضب الهی است، بر اینها غضب کرد و جام داشت. چون اینها اگر آزاد می شدن می رفتن دوباره در خیبر امثال اینها لانه می کردند و توطئه می کردند، چون که همون بنو نذیری که پیامبر اخراجشون کرد رفتن در خیبر شروع کردن به توطئه. اصلا یکی از عوامل تحریک بنو قریظه برای این کار خود این آزاد شده های بنو نذیر بودن که سال چهارم رفتن در خیبر ساکن شدن. حیی ابن اختب مثلا رئیس از میکنم که بنو نذیر میومد میرفت توی پنهانی به قلعه بنو قریظه و تحریک میکرد اینها رو برای خیانت نسبت به مسلمان ها. رضا کاملا توجیه پذیر مسئله قتل مردان جنگی و عنود بنو قریظه. قرآن هم عرض کردم که نه تأیید میکنن رو، فریقا تقتلون دال بر این.
خیلی متشکرم از استاد. سوالاتی باقی موند از بیننده عزیز، ولی خب وقت ما به پایان رسیده و متأسفانه نمیتونیم سوالای دیگر هم مطرح کنیم. ان شاءالله در فرصت‌های بعد حتما این سوالا رو خدمت استاد ارائه خواهیم کرد. تشکر می‌کنم از شما به خاطر این حوصله و دقتی که در پاسخ به سوالات داشتید. ان شاءالله که بینندگان محترم هم به پاسخ سوالاشون رسیده باشند. از خداوند خواستاریم که این ساعات رو جز بهترین ساعات و اعمال ما در دنیا و آخرت قرار بده و از جناب آقای جباری کمال تشکر رو داریم. انشاءالله در هفته بعد باز هم خدمت ایشون باشیم و برنامه رو با سوالات شما عزیزان پی بگیریم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و در پایان برنامه تعجیل فرج آقا امام زمان پایان بخش برنامه خواهد بود. اللهم عجل ولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.